بسم الله الرحمن الرحیم. منشأ تضعیف محمد بن سنان، یا ما باید بگیم که علما و بزرگان شهادت به ضعف او دادن و طبق بیان مجلسی ثانی مجلس مشهور قائل به ضعف شدن و ما بگیم شهادت این جمع به ضعف و ما ظنون رجالی را اگر قرار بشه بپذیریم، یه چیزی که شهرت به ضعف پیدا کرده و افراد زیاد بزرگ و شخصیات مهمی حکم به ضعف کردن، این برای ما ظن میاره به ضعف و در این جهت ما بگیم ضعیفه و بگیم من ظنم در باب رجال کافیست. افرادی رو که ذکر کردن که تضعیف کردن محمد بن سنان، یه مقدارش رو سابقا اسماش رو ذکر کردن، یه چند تا دیگر ما زمینه کنیم و بعد ببینیم این شهرت همین دوره یا نه. غیر از اونهای که ذکر شد، ابن شهرآشوب در معالم العلماء مثل این که میل پیدا کرده به ضعف، چون عنوان که میکنه میگه وقت تو این علی، خودش هم نمیگه این طعن درست نیست، این تمایل به ضعف استفاده میشه. البته صریح نیست که خودش هم امضا کرده باشه، ولی تمایل استفاده میشه. و از جمال الدین ابن طاووس، احمد ابن طاووس برادر رضی الدین علی ابن طاووس، از او هم تمایل به ضعف رو نقل کرده. ابن داوود هم که نقد کردیم که میگه ولغال و علا حدیث هل فساد. شهید ثانی و مقدس اردبیلی، صاحب معالم، صاحب مدارک، شیخ محمد نوه شهید ثانی و پسر صاحب معالم، میز محمد استرابادی صاحب رجال کبیر، اینها هم تضعیف کردن او رو. روی این جهت مجلسی فرموده که مشهور ضعفشه و اگر کسی مطلق زن رو در باب رجال کافی بدانه، بگیم چون شهرت به ضعفش قائم شده از این جهت ما تضعیف کنیم. ولی هم شهرت مشکوکه و هم به فرضم مشهور باشه، در جایی که مدارک کلمات اینها در دسته و ما راه داریم تحقیق روی مدارک بکنیم، خود این شهرت اگرم باشه برای ما چندان اثری نداره در این مسئله، مگر اینکه از نظر مدارک مطلب روشن نباشه برای ما و بگیم چون اشتهار داره او معید بشه یه زننمای بیاره. ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که در بین قدما، اونایی که ما قبلا ذکر کردیم، عرض شد غیر از ابن غزائری تمامشون حرفاشون مختلفه. اون وقت و بعد از بزرگان خیلی مهم صاحب تحف العقول ابن شعبه، بعضی ابن ابی شعبه میگن، این غلطه، ابن شعبه، ابن شعبه بهرانی، ایشون قائل به توثیقشه. از سابقین ما ذکر کردیم، عرض کردیم احمد ابن ملیک کرخی، اون نسخه غلط بوده ظاهرا، اون احمد ابن ملیک نیست، احمد ابن حلیل یا حلیل حلیل، درست نمیدونم، احتمال میدم حلیل باشه، تصغیر هلال، احمد ابن حلیل الکرخی. و ظاهرا این همون احمد ابن هلال معروفه، در خیلی جاها دیدم ازش احمد ابن حلیل که تصغیر هلاله یا حلیل، الان من ضبطش نمیدونم، یا مثلا از نظر کتابت گاهی هم اینجوری می نوشتن، اون دقیق نمیدونم صحیح چیه، ولی ظاهرا همون احمد بن هلال معروفه، چون اسنادش و روایاتی که شده گاهی در یه جا احمد بن حلیل داره، در جایی احمد بن هلال داره، یه همچی چیزی من دیدم که یه روایاتی که در یه کتاب با یا داره در یه کتاب با الف داره که ازش استفاده میشه همونه. بله، این احمد بن هلال عبرتائی کرخیه که در بعض جاهم کرخی تعبیر کردن، حالا ساکن کرخ بوده یا چی بوده، احمد بن هلال کرخی. او هم در عصر خودش که ازش اخذ حدیث می کردن یه آدم ظاهر الصلاحی بوده، منتها انحرافاتی بعد براش پیدا شده و جهاتی بوده، اون یه مسئله دیگه از خیلی هم ظاهر الصلاح بوده که قبولم نمی کردن قطع را در بارش، حتی از ائمه و اینها که می رسید می گفتن این وسائط دروغ گفتن، نمیشه اون تضعیفشه، مقصود ظواهرش یه آدم همین جوری دروغ جعل کنه و متظاهر به فسق اینا نبوده، و الا اینجور نبوده که مخفی بشه تا مدتها مخفی بمانه و بعدم به زور اینقدر بعد از دفعه چهارم پذیرفتن هی قطع وارد شده و چیز. او هم درباره او میگه که نسبت قلوب درباره او دادند و این اینجور نیست و خودش احکام شر رو به من او یاد داد و متقشف متعبد بوده و از اینا. اونم او رو میخواد به تقریبا توصیق مانند بکنه از این عبارتش. اون وقت از بعد طبقات بعدی علی ابن طاووس برادر بزرگ جمال الدین او صریحا توصیق میکنه. علامه در مختلف توصیق میکنه و میفرماید ما این را در کتاب رجال ترجیح دادیم وثاقت شد. البته در خلاصه علامه توقف در بینه. حالا آیا مراد یه رجال کبیر ایشون داره که گاهی در خلاصه احاله میده به او مراد اوه، یا همین خلاصه است؟ چون نسخ خلاصه تغییر خیلی پیدا کرده، در بعض از تغییرات نسخ خلاصه این واقع شده ترجیح، بعد از توقف یه ترجیحی هم داده، نمیدونم چون خیلی اختلاف داره نسخه خلاصه. چون اصل نسخه خلاصه رو در 692 یا 93 نوشته، هی تدریجا درش اضافات کرده تا وقت فوت، و مختلف 708 نوشته فارغ شده از. محتمل هم هست که در بعض از نسخه خلاصه در تجدید نظرهاشون زیادی باشه. علامان که توصیح ترجیح داده در مختلف، در ایضاح فخر المحققین توصیح کرد، محقق کرکی توصیح کرد، نه محمد بن سنان محقق کرکی توصیح کرده، مجلسی اول توصیح کرده، شیخور توصیح کرده، مجلسی ثانی توصیح کرده. این بزرگانیست که ما به دست آوردیم. رو این جهت ما نمیتونیم بگیم شهرت راجب ضعف اوست، یعنی شهرتی در بین نیست. شخصیت های خیلی درجه اولی هم مثلا اینا که ما اسپردی، این حالا یا تضعیف یا توصیق، هر کدوم یا اجتهادن این توصیق را کردن، یا این خیال نمی کنم در مسائل نظری همجور بگیرن، اون مال مسائل غیر نظری است که متوجه نباشن این مسائل نظری است، البته میگن، ولی در این مسائل نظری همینجوری تقلید نمی کنن. بالاخره موثق و جاره اینجور نیست که ما بگیم موثقین در خلاف مشهور، و از این جهت اگر ما باشیم این شهادات ما باید رعایت بکنیم از قولو. و علاوه در این جور مسائل، ولو در مقام تعارض جرح و تعدیل، در یه عده از موارد جرح مقدم بر تعدیله، از جهت اینکه جارح کنه به یه چیزی مطلع شده و معدل مطلع نشده. ولی این مسائلی که مربوط به غلو باشه که اساسش روی این میچرخه، و مسئله محمد بن سنان هم همینه، این اینجور نیست که جاره مقدم باشه بر معدل، چون مسلک غلو خیلی اختلاف انظار زیاد بوده درش، ما نمیتونیم در اینجا جاره را بر معدل مقدم بداریم و ظن به ضعف شخص پیدا کنیم با این بیانات، بلکه این طرف که احتمال بعضی چیزا رو غلو خیال کردن اشتباه هست این زیاده، که خیلی از مسائل غلو حساب شده و اشتباه شده. و حالا عرض میکنم مثلا، پس از باب شهادات اینها ما نمیتونیم یه زن رجالی برای ما پیدا بشه. این یکی ما بگیم به منات شهادت وجه برای قد، این خودش شهادات چون متعارض شهادات با هم و قهرن ساقطه، اینو کل عدم ما باید حساب کنیم. یکی عبارت از این است که تضعیف و توصیق را همه را کل عدم فرض کنیم، چون شهادت هاشون متعارضن با هم، گاهی یه نفر دو جور مختلف گفته و اگر مختلف نگفتن افراد با هم اختلاف انظار دارن و زیاد هم از همین طرف همون طرف، این شهادات به من. یه چیز دیگه قطع نظر از شهادات مسئله غلو نیست، که از خود روایات هم استفاده میشه که کلمه غلو مطرح بوده، در خود روایات هم استفاده میشه که این موضوع غلو بوده در زمان خود همون متقارب است، درباره اون این مسائل بوده که غالیس یا نه. حالا شهادت را ببانه که شهادت به ضعف، غلوی که استفاده میشه بعضی ها دربارش گفتن شهادت به خصوص غلو، نه به ضعف. نه نه، اونا همه عرضه هم تعارض میکنن، سجنات همی تعارض میکنن، ده نفر این طرف دو نفر این طرف، دوی قوانین شهادت تعارض میکنن. البته اگر یکی زیاد یکی کم، روی زنون اگر باشه غیر از قوانین شهادت، زنون رجالی که ما منصد است و ما باید به زنون اکتفا بکنیم و باب شهادت منصد است و انصداد صغیر و از زن عمل کنیم، اون وقت اگر زنی برای انسان پیدا بشه عمل میشه، ولی زنی نیست. مسئله غلوی که بعضی ها نسبت دادن غیر از شهادت به ضعف، این ظاهراً به نظر میرسه که یکی دو تا منشأ برای این حرف باشه. یکی عبارت از این است که خود ایشون داره که میگه من اراد المعضلات فعلی، اینی که در رجال کشی که دست ما هست معضلات داره، اما اینی که در کتاب رجال محروم العلوم هست من اراد المزمعلات فعلی، مزمعلات هم به مشکلاتشون تفسیر میکنه، بالاخره معضلات هم به معنای مشکلاته. من اراد المعضلات فعلی و من اراد الحلال و الحرام فعل الشیخ، یعنی صفوان بن یحیی. ایشون در اثر اختصاص خاصی که به ائمه طاهرین داشته، اینجوری که از روایات استفاده میشه جز اصحاب سر بوده و بعضی از مسائل معارف که در سطح عموم قابل طرح نبوده و خطر داشته، بعضش خطر عمومی داشته از نظر عموم که خطر داشته برای شیعه، بعضی قسمت ها خطر از جهت این که ظرفیت همه مطالب معارف قابل درک عموم نیست و وظیفه شرعی هم از نظر اعتقادات همه مطالب معارف را شخص لازمی معتقد باشه. بعضی از حقایق یه عده چیزاست که شخص باید معتقد بشه، به امامت ائمه و بعضی جهات باید معتقد بشه، این که عموم موظف است. ولی بعضی از مراتب ائمه و بعضی از سنخه علوم ائمه و بعضی جاها، اینها هر امر واقعی که لازم نیست که انسان اعتقاد داشته باشه، جز معتقدات نیست که خود ائمه مردم همه شیعه رو ملزم کنن که شما معتقد بشی، به یه عده خاصی که ظرفیت داشتن یه عده مطالب را فرمودن. در روایات هست که دیدید لابود که کشی هم داره که مثلا ابوذر بعضی از مطالبی سلمان بلد بوده که لو اگر ابوذر اینا رو بدانه لقتله یا لکفره هل اختلاف تعابیر. اون جایی که از حضرت سجاد نقل میکنن یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت من من یعبد الوثنا، بعض از مطالب در سطح عموم قابل نقل نیست، هر کسی ظرفیت او رو نداره، هر پیمانه یه مقداری میتونه آب بگیره، همه چیز رو نمیتونه چیز کنه. تفاصیل و جزئیات مسائل همین جوره، کلیات معاد را باید اشخاص معتقد باشن، این صد در سطح عمومیست و مدرک عام هم هست. بعض مراحلیست که مراحل خاصه است که اون جزء معتقدات عمومی نیست که همه باید معتقد باشن، منتها یه حقایقیست، اشخاصی اگر ظرفیت داشتن و امکان استفاده داشتن به اونا ائمه فرمودن. بله بله، جزئیات لازم نیست، اون تمام در معاد به چه شکل میاد، این به اسلام درد نه انکار نیست، هیچ وقت انکار نیست. شما پس اگر لازمی اسلام یه جزئیاتی داره، فلان مسئله فقهی هم هست، فلان مجتهد هم هست، اگر کسی فلان مسئله فقهی رو که نظر فلان مجتهد هست منکر شد، اسلام رو منکر شده. جزئیات گرفته به کلیه مسئله نداره، که ارتباطش رو انسان نمیدونه. اگر بدانه این جزء است بگی بله پیغمبر فرموده قبول ندارم، بله این انکار اسلامه، اما برگشت نمی کنه. این واضح در جدیه گفتن. اگر من بدانم این مسئله رو امام فرموده، شما میدانید میزان نیست، واقعا امام فرموده میزان نیست، در قرآن فلان مطلب نوشته شده میزان نیست، من بگم این را پیغمبر فرموده و من قبول ندارم، این انکاره. ولی من نمیدونم در قرآن فلان مسئله هست یا نه، اطلاع ندارم، امام فلان مطلب فرموده، همینی میگم. نه اونایی که انکار میگم جز عقاید لازم نیست، کسی نمیدونه بعضی از مسائل تفاصیل معاد رو اطلاع نداره انکار میکنه، نه اینکه با علمه به اینکه پیغمبر فرموده و بگه پیغمبر خلاف گفته، نه تفاصیل رو. اونی که معمور عمومی اصول و کلیات مسائله، منظور اینه از خود کلام محمد بن سنان هم استفاده میشه، از مجموعه روایات اینا این مطلب استفاده میشه که محمد بن سنان یک سنخ مسائل غامزه، همون که حدیث اونا صعب و مستصعب، مطالبیش که همه کس لا یحتمل ها الا ملک مقرب الا نبی و مرسل و ملک مقرب، که اینا درکش یه عده خاصی میتونن درک بکنن، در سطح عموم نیست. ایشون یه همچین مطالبی رو چون در دستگاه حضرت بوده، خلاصه اتصال خاص داشته به حضرت و با سنی و غیرینام تماسی نداشته که از اون محضورات داشته باشه، یه همچین مطالبی رو از حضرت استفاده کرده، وقت اینا رو نقل کرده، خب خودشم میگه من ارا در موزلات یا مزمعلات فعلی، اشخاص معمولی چون اونجور حرفا رو اولا نشنیدن و همون گفت لکفره یا لقتله که داره تعبیر میکنه قابل هضمشون نبوده، خواستن نسبت غلوب بدن. این یه قسم منشأ برای غلوب عبارت از این نسبت دادن به غلوب یه همچین چیزها هست که این رو میگنن در سطح عموم کسی اطلاع نداره، یه چیزهای خاصیست که مردم نمیدونن. خود چند تصریح کرده که یه همچین حرف اگر کسی بخواد بیاد. نه معضلات را که نقل می کردن، مسائل معضل یعنی اونا که قابل هضم نیست، عموم همه این چه حرفیه، حدیث اونا صعب و مستصعب، همون که لا یحتمل ها الا ملک مقرب و نبی و مرسل، عبارت از اون بود، مطالب معارفیه ایناست. اونجور مطالب معارفی چون نوع مردم اطلاع نداشتن خیال می کردن غلوبه، وقتی که میگه ابوذر سلمان را بنا بشه مطالبش رو اگر القا کنه میگه اون کافره یا میکشه، میگه حرف چیه؟ و این پیداست که یه عده سلخ چیزاست که کفر خیال میشه، تلقی میشه، ولی واقعش عین اسلامه، کفر نیست. یه قسم اینجور امور، یه قسم اینی که سید مرتضی در خبر واحد یه مطلبی داره که شیخ طوسی رو جواب میده که سابقاً عرض کرده که اسماء قومی ها رو که میبره میگه قومی ها همشون به استثنای ابا جعفر ابن باقوی همشون مجبر و مشبهه بودن. میگه کتاباشون هم دلیل بر این مطلبه. شیخ طوسی در قده جواب میده که نه، اینهایی که میبینید روایاتی نقل کرده، روایات جبر و تجسیم و تشبیه و اینجور چیزا، اینها روایاتشون به منظور اعتقاد نقل نکردن، نگفتن ما هم معتقدیم به صحت اینها. مثل در بهار که مرحوم مجلسی روایات را جمع آوری کرده، خود مرحوم مجلسی به صحت این روایات که معتقد که نیست، اون جمع آوری احادیث می کرده تا روش تحقیقات بشه. خودش مسلک اشخاص مختلفه که بنویسن که روش عمل بشه یا بنویسن که تا روش بحث بشه، جعلها به دست بیاد که کی جعل کرده. خب اسلام شناسی متوقف ضعفا هم معلوم بشه، مثل این سنی های که مثلا یه عده روایات برای ضعفا نوشتن، یا ابن غزالی که برای ضعفا کتاب می نویسه، این خب روایت مطالب این ضعفا رو خب گاهی نقل میکنه. خب این نقل کردن برای خاطر تحقیق مطلبه. حالا سابقین هم نه روی اعتقاد، برای تحقیق مطلب میگه روایات جبر و تشبیه و تجسیم رو نقل کردن. خودشون معتقدشون نبوده، شیخ طوسی میفرماید و سید مرتضی که اینا رو رمی به جبر و تجسیم و تشبیه و اینها کرده، به خیال اینکه اینها به روی منظور عقیده اینها رو نقل کرده. این چیز محمد بن سنان هم ظاهراً به خیلی از احتمال یه همچین روایاتی رو نقل کرده، چون در کلام شیخ هم هست که ادهی الا ما کان من غلو و تخلیط، اونها که غلو و تخلیط، روایات غلو و تخلیط هست، اینا رو نقل نکرده. غلو و تخلیط که او روایت کرده بوده بعضی مطالب، دلیل هم نیست که خودش معتقد بوده، جز مرویاتش بوده، یه قسمی از مرویات محمد بن سنان، نه جز معتقدات، مرویات محمد بن سنان چیزهای غلو و تخلیط بوده و این را به استثنای اون غلو و تخلیط بقیه را آمدن نقل کرده. و اگر نقل روایات غلو و تخلیط دلیل بر اعتقاد راوی باشه طبق فرمایش شیخ طوسی، خب این شخص والی میشه و غلات باید تمام روایات از اعتبار بیفته، چون اون هست میگه راجع به روایات عامه و فرق دیگه شیعه غیر از غلات، اونجاها میگه اگر موثق چی باشن خب اشکال نداره ما عمل کنیم، ولی راجع به غلات مثل کفار میگه که اونجا دیگه تفصیل دو قسمش نمی کنه، بعضی روایات قابل عمل، بعضش غیر قابل عمل، قابل عقل اونجا نداره همه. این که آمدن مثل احمد محمد بن عیسی، محمد بن حسین بن عبدالخطابی، اجلا بزرگان آمدن، ولی اون روایات مرویات غلو رو گذاشتن کنار، بقیه رو آمدن نقل کردن. این اگر بنابودی رو غالی حساب کرده بودن و نقل روایت رو دلیل بر اعتقاد حساب کرده بودن، خب از غالی که پر نمی کنن کتاب ها رو از روایات غلات، کافی پر از روایات های محمد بن سنان و جاهای دیگه، این معلوم میشه که اون رو غالی حساب نکردن، یا روایاتی که اون نقل کرده گفتن معتقدش نیست، خب نقل روایت علامت اعتقاد نیست، و یا همون روایاتی که غلو به نظر میاد گاهی ظاهرش غلوه، توجیه داره. این را نوشتن آقایونم شاید اون به نظرم در کلام بحرالعلوم هم باشه، بعضی از آیات قرآن ظواهرش تجسیم و ظواهرش کفر به نظر میاد، ولی خب توجیه داره. از ائمم، امام از خدا که بالاتر نیست، از خدا جمله صادره که ظاهرش عبارت از کفره ولی باید تأویل بشه و مراد ظاهرش نیست، از ائمم یه همچین مطالبی سر زده و واقعا هم شاید همین روایاتی که خیال و غلو میشه درش ممکنه سرم زده باشه، منتها این مثل آیات احتیاج به تأویل داره. ایشون هم اونا رو روایت کرده، سر و صدادار، روایات سر و صدادار زیاد داشته که هیاهو به پا کنه در نقلش، یا قلوب بوده خوب نقل کرده نه به منظور اعتقاد، به منظور خیلی یای دیگه که جمع احادیث میکنن، یا روایاتی بوده تعویل داشته ظاهر قلوب بوده، باز بالاخره مردم خیال قلوب میکنن به این نسبت، یا یک مطالب بوده قابل هضم نبوده، واقعیت هم داشته همون منتها در درک عموم مدرک عموم نبوده، مطالب سری بوده معارفی، اینا رو شنیدن نسبت قلوب دادن دیدن. یکی از این چیز هاست خب همون اونا همون مطلب را از به حسب روایت اشباه ازله عالم زر دیگه، عالم زر. حالا کسی قائل باشه یا منکر، نوعا که از چیه قائل هست، بعضی کم و بیش منکره عالم زر هست، حالا یا قائل باشیم یا منکر باشیم، جز عقاید اولیه ما نیست که نه اثبات نفی. حالا همین را کتاب اشباه و ازله رو بعضی رو غلوف حساب میکنن، عالم زر این قائل بوده مثلا، که خب قابل هضم نیست، چجور یه عالمی بوده ذره بودن چجور بودن، اینا خیلی موقع قابل هضمه و اینا رو در سطح عموم ائمه نمی‌فرمودن، چون همه نمی‌تونستن هضم کنن اینا رو، جز معتقدات هم نیست اثبات و نفیش. این هم این جور چیزاست که منشأ. یک قسم دیگه برای منشأ نسبت به غلو، چسبوندن غلات خودشون را به محمد بن سنان، نه اینکه یه عده بعضی از مطالبی که در سطح عموم نبوده اون میگفته، اینها از این سوء استفاده کردن، خیلی چیزا رو چسبوندن. این طبیعیه، شیخ بهایی فرض کنید کارهای خارق غیر متعارف میکرده، چقدر قضایای مجهول هست که به شیخ بهایی نسبت میدن که شیخ بهایی فلان کار رو کرده، چون یه اصلش یه مقدار حقیقت داشته، یه مقدار دیگه طبع بشر نسبت میده به کسی که یه چیزای غیر عادی باشه، میگه این کارو کرده، این کار کرده. رستم فرض کنید یه پهلوانی بوده، خیلی دروغ ها و گزاف ها بهش میچسبونن، طبیعیه این مطلب. اینم یه عده مطالبی در غیر سطح عمومی اشخاص داشته، اون غلات از این سوء استفاده کردن، دروغ ها بستن، اینم بوده. پس این مسئله غلو ما بخوایم نسبت بدیم، از اون طرف ما میبینیم که اجله اصحاب یکی دو نفر هم نیست، این همه آدم آمدن ازش نقل حدیث کرده و بعضی هم تصفیح کردن، این غالی نیست، این نمیتونیم ما اینو با این خصوصیت او رو غالی بدانیم. حالا از میتونم خود اونم یکی از چیزایی که زیاد واقع میشه در کلمات آقایون، یه موقع انسان میخواد در یه جای یک شیء را بحث کنه درباره اون مستقلن، ما میخواییم راجع به محمد بن سنان بحث کنیم، خب انسان خیلی محاسبه میکنه، به مدارک مراجعه میکنه، کتاب مراجعه میکنه، چی؟ ولی یه مرتبه اسم محمد بن سنان ضمنی در بحث دیگه ای که چیز دیگه رو میخواییم ما بحث کنیم، ضمناً اسم محمد بن سنان میاد، در اون جهان نوعاً اشخاص این غلبه داره، به حافظه اتکال میکنن، دیگه دوباره شروع کنن برن بگردن بحث بکنن، اینجور نیست. مفید میبینید که داره بحث فلان روایت عددیه، روایت عدد شهر رمضان رو میکنه، اینجور راجع به چیز میگه لا یختلف الاصابه فی ضعفه، خودش بعد میبینید در کتاب ارشاد میاد اونجور تعریف میکنه درش، این پیداست از حافظه همونجور مراجعه اون وقتی نکرده، همجور اتکال کرده به حافظش، تو ذهنش بوده یه حرفی درباره محمد بن سنان هست، به تفصیل هم نرفته که بگرده ببینه، شنیده تضعیف هست، ولی حالا این تضعیف مقابلش هم هست، توجیه کردن چطور؟ اون موقع چون تازه محمد بن سنان شناسی نمیخواسته بکنه، یه تبعی بوده به حفظ اتکال کرده. حالا امکانم داره اون مطلب، ولی این چیز نی لا یختلف الاصابه خیلی واضحه، اگر مراجعه میکرد رجال کشی رو میکرد، جاهای دیگر مراجعه میکرد، کتاب قبلی اینقدر مخفی نبوده، اونجور نی یه مرتبه یه لابلا و چیزای خیلی مخفی بوده باید پیدا کرده، درسته، ولی مراجعه نشده. الان آقای خویی در ترجمه حال معلم خنیس. اینجا داره که یه روایت رو نقل میکنه، در سندش میگه کی و کی چند نفرن و میگه اینا ضعافن. من جمله از اونایی که تعبیر میکنه مفضل ابن عمره، میگه اینا جز ضعافن، در ترجمه حال معلم خنیس که میخواد بعضی از روایت رو خدشه بکنه در سند روایت. خود آقای خویی در بحث مفضل ابن عمر تعبیر میکنه و نتیجه ان رجل جلیل ثقه بیان کنه و اثبات کرده وثاقتش، چون اونجا میخواد محمد ابن مفضل ابن عمر رو مستقلا بررسی کنه، دیگه به حافظ و اینا اتکال نمی کنه که از حفظ بگه، خب باید مراجعه کنه و یکی یکی جزئیات رو نگاه کنه و بحث کنه و ابطال کنه اونجا. ولی اینجا که در ضمن معلم خونس اسناد رو میخواد نگاه بکنه و بررسی کنه، ضمنیات اونا خیلی موقع تو ذهنش هست که مفضل ابن عمر رو تضعیف کرده، به حفظ اتکال میکنه. این زیاده، با اینکه آقای خویی حافظش قویه، معذاله این یه مطلبی است که ابتلا برای اشخاص پیدا میشه که نوعاً مبتلا هستن. نه، فرق داره بین اینکه در باب خودش انسان یه مطلبی رو تحقیق بکنه، اون مراجعه میکنه اختلاف اقوال و حرفایی که زدن و اینا، و یا ضمنی بخواد یه چیزی رو بگه، این با هم فرق داره. این خیلی چیز قزوینی در یکی از نوشتجات دیدم نقل کردن ازش، نوشته بوده که ما کتابی نوشته بودیم در اروپا و خیال میکردیم که دیگه این هیچ راهی برای بطلان این دیگه نیست، دیگه اشتباه نداره، خالی از خلله. بعد فرستادیم ایران و در ایران بعضی از محققین دیدن و نقل کردن و دیدیم حرف حسابی هم از ایرادشون هم وارده، و من بعد از اون تصمیم گرفتم حتی قل هو الله احد رو از روی قرآن بنویسم، از حافظه ننویسم، قرآن رو باز کنم قل هو الله احد بنویسم. اون معلوم میشه اون حرف قبلی رو به حافظه اتکال کرده بوده، اشتباه کرده. این زیاده. این اگه خودتونم در بعض بحث های مباحثه بین الاثنینی بکنید، میبینید اون آنیاتی که انسان اختیارات میکنه یه چیزایی میگه که اگر بعد بخواد تحقیق بکنه غیر از اونایی است که اونجا میخواد بگه. این خود کشی در ضمن یه مطلبی ضمنی که میاد یه مطلبی رو میخواد خدشه بکنه، میگه اون غالیس، اون غالیس، اون غالیس، چند تایی رو در سند همه به عنوان غالی، مثل آقای خویی چند نفر را که یکی مفضل ابن عمر را جز ضعاف میشموره. ولی بعد که تو خود فصل محمد ابن سنان میاد میگه که اجلاء علما ازش نقل کردن، کی 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 20 نفر نقل میکنه و غیره من العدول و ثقات و فلان. اینو برای چی میخواد بگه؟ برای اعتبارش میخواد بگه، نمیخواد برای خالی بگه اثبات غلو بکنه. و در یه جای دیگه میگه که از محمد ابن سنان یه کسی رو مقایسه میکنه، میگه این راجب فضل ابن شازان به نظره، میگه همینجوری که راجب محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی اول مورد بی‌التفاتی ائمه بوده و بعد مورد عنایت امام واقع شده و توجه کردن، و چجور این را بعد عنایت حضرت رو نسبت به او چیز میکنه و اشاره میکنه به این روایت قبول کرده، که خلاصه آن نگاه بشه. حالا اون یکی راجب محمد ابن سنان امثال اینا رو که تشبیه کرده بگی ذمی، ولی اینکه در شرح حال محمد ابن سنان میگه اینها این جماعت مهم علما و اصفات و عدول ثقات آمدن نقل کردن، اون مستقلن با توجه چیز رو کرده، ذمی نیست، استقلالی است. و به نظر میرسه که اون اختیار طبیعی که میشه به اون نسبت داده همون است که در فصل خودش باب خودش گفته، اینجوریه. و این خلاصه در ذهنش بوده که یه مسئله غلوبی دربارش هست، حالا جواب داشته و امثال اینا، این دیگه در ذهنش نبوده در موقع اون. ایناش اجتهادیست متعارضه، ما در مقام تعارض کرده حرفاشون عرض میکنم، میگم اینا متعارض مثل نظری شد به چیز آقای خویی عرض کردن، موقعی که هست این طبیعی است که انسان ذهن یه چیزی که میخواد بگه شیخ مرتضی هم همونجور، اونم خیلی بیشتر. شیخ مرتضی که در مسائل تتبعی خیلی ضعیفه نیستی، من عرض میکنم که الان که متعارض گفتم که الان هرچی حسی بود مختلفه، میگم متضارب اگر شد، دو جهتی که متناقض حرف زدن در همین کتاب دو جای متناقض من نکتش رو میخوام عرض کنم که در جای دیگه این اعتماد کرده به حافظه، در اینجا معرض خطا زیاده، جای ذهنیات. اونی که اگر دو جا با هم متعارض شدن، اونی که مستقیم در فصل خودش نوشته، ما او رو باید بگیریم. حالا اگر تعارض نکردن، اون یه مسئله دیگری است. حالا اینجا که تعارض کردن حرفا شد، همین دیگه. بعضی جا انسان اطمینان پیدا میکنه، دو مطلبی، یه جایی کار کرده درش، الان داره، مثل الان ما داریم بحث میکنیم محمد مثلا چه کار است. ممکنه ما ده سال دیگه یا چند سال قبل یه وقتی در ذهن بحثا بگیم محمد مثلا ضعیف هست، توجه اون وقت نداشته باشیم به این بحث، چون روش به خصوص کار نکردیم، همینجور به حافظه اتکا کرده باشیم. اما الان که بحث میکنیم اتکای به حافظه نیست، خب باید مراجعه کنیم به بحث اینجوری. خب اون وقت پس یک اشکال هم از ناحیه مسئله غلو و امثال اینا، غلو هم ما نمیتونیم چیز کنیم، نسبت غلو بدیم، از نقل روایات اشخاص، نفی بعضی ها اینا استفاده میشه که یه همچه مطلبی نبوده. یک مسئله هم عبارت از این است که روایاتش وجاده بوده. این هم عرض کردیم، اولا وجاده علی صحیح معتبره، من به خلاف ما بین علما، یه چیزی که اطمینان به ثبوت کتاب باشه این کافی است، اشتهار پیدا میکنه. همه چیزها سماع و روایت نیست و ما اگه دائر مدار این باشیم خیلی مشکل میشه، شبنا و قلام به این مطلب نید. تازه باشدم وجاده، همش که وجاده نیست. این عبارت رو اگر باشه عرض کردیم، باید بگیم اونی را که به شماها نقل کردیم جنبه وجاده داشته، بلا اشکال یه عده امور بلا واسطه از خود ائمه و اصحاب ائمه شنیده و اونا رو هم حتما نقل کرده. اینجور نیست که تمام مقید بوده فقط هم وجاده ها رو نقل کنه، اینجور که نیست. و تا چیو؟ نه گفتم نقلش، نه نوشتنش معنی نیست، ولی نسبت بدید که من صحه گذاشتم روی مطالب اینا نیست، منظورش اینه. و حالا تازه قبولم کردیم، ما هم عقیدمون این شد که وجاده درست نیست، با وجاده نمیشه نسبت داد به کسی کتابی رو، ولی چون مسئله اختلافی است که آیا با وجاده میشه نسبت داد به کسی یا نه، این پس اگر محمد بن سنان روایت کرده باشه در اثر وجاده، عقیده شخصی خودشون بوده که به نحوه وجاده است. و بعدن برای تحفظ مطلب ایوب بن نو گفته که اگر عقیده اینا یه مطلب دیگریست، اختلاف نظر داشته باشن، اضراء نشده باشه. خب این ضعفی موجب ضعف خودش نمیشه، البته ضعف منقولات میشه، اثر عملی مهمی نداره، ولی این که آقایون گفتن ضعیفون، جعالون، وازعون، نمیدونم این حرفا، اون نمیتونه منشأش این باشه. اگر اینا گفته بودن به روایاتش نمیشه عمل کرد چون جنبه وجاده داره، خوب بود، ولی اینا آمدن تضعیف کردن، تضعیف منشأش نمیشه که خود جائل باشه، دروغگو باشه، امثال اینا، نه هیچ شاهدی نیست. خوب از اون طرف روایات را که ما میبینیم، روایات مادهی داره که حضرت فرموده مورد رضای من است و چجور امام جواد فرموده. اگر در روایاتی لعن وارد شده، لعن به معنای ترده، خب روایتی که لعن داره صفوان رو هم ذمیمه اون کرده، صفوان اتفاقی است وساقتش، پس این لعن معناش ترده. حضرت روی مصالحی ترد کرده اینا رو، زراره هم ترد کرده روی بعضی از مصالح. این مصالح ممکن از قبیل مصالحی باشه که درباره زراره ترد کرده و تو خطر ایجاد نشه برای اینها. در فرق و شیعه نوبختی هست، میگه فلان کس آمد با من صحبت کرد، گرم گرفت، حضرت گلایه میکنه ازش، فلان شخص دیگه آمد سلام نداده رد شد، از اون تقدیر میکنه حضرت. این جو اینجوری بوده، برای خاطر این حضرت برای حفظ خود اینا تردشون کرده، لند به منای ترده. ممکنه این باشه، ممکنم هست این ترد حضرت و امثال اینها نه از واقع دروغ و ضعف حدیثی اینها باشه، از خود روایت استفاده میشه. گاهی ائمه یه چیزی رو فرمودن و قرار نبوده اینها رو اضاعه بکنن، پخش بکنن، بنابر اضاعه نبوده، این ظرفیت به خرج نداده، کم ظرفیتی به خرج دادن هر دو، هم صفوان هم محمد ابن سنان بعض جا نقل کردن، این برای خاطر این حضرت تردشون کرده در اثر اینکه مدتی گوشمالی داده به اینا که اینا دیگه از این کارا نکنن. بعد اینا که از این یک بالاخره نقطه ضعفه، ولو معصیت هم ممکنه نباشه، گاهی اشخاص خودشون مالک نمیشن، تملک نمیتونن بکنن، روی کم ظرفیتی مطلب ازشون تراوش میکنه. حضرت هم بعد سختگیری کرد اینا رو کنار گذاشته که اینها تحفظ بکنن برای مطلب، محکم باشن در امور دیگه، و بعد هم اونا رو پذیرفته. اینا هیچ کدومی که از اینا علامت ضعف و وساقت و عدم اعتبار اون نیست، ولی اونجا که ما خالفان قد تو خدا چیز راضی است، اگر گفته ما خالفانی قد تو، معناش این است که بعد از اونی که حضرت یه گوشمالی داده، بعد از اون رضایتی که ازش پیدا کرده دیگه مخالفت نکردن. این جو چی دار؟ خب پس ما باید به حسب ظاهر محمد بن سنان را جزء روات جلیل بزرگ بدانی، و به تعبیر سید بحرالعلوم میگی که این گناه شهرت او سبب شده، شهرت و موقعیت این سبب شده که اشخاص هر جور حملات رو خواستن بکنن برایش. میگه گناهش هم همین بوده که چون خیلی موقعیت چیو؟ ظاهری عمرو بن ظاهر، میگن مولا عمرو بن ظاهر، ظاهر با زد دو نقطه دختر را لن به منو ترده. خلاصه از مجموع نسل مجموع با بناء روات که افراد زیاد، اینا نمیشه از غادی، از آدم جعال دروغگو اینجوری که اینا میگن، ابن غزالی میگه یزع الحدیث، نمیشه این همه علمایی که باش محشور بودن، فقها بودن، شخصیت های درجه اول اسلام بودن، اینا همه برن شاگردی کنن پر کنن کتاباشون از احادیث اینا، این نمیشه. و با این سفت و سختی یا اونجا میگه جز کذابین مشهور یکی چی بوده، اینا هم همینه. بعضی روایت هایی که غلات از اینا نقل کردن، خیال کرده که اینا واقعا اینو گفتن با اینکه مربوط نبوده، یا بعضی از روایات ظاهر الغلو بوده، خیال کرده همون ظاهرش را گرفته، یا خیال کرده معتقدش همین بوده. این تو چیزا رو فضل ابن شازن اول گفته و بعد متوجه شده که نه این حرفا نیست، و جوم چون جو زده او بوده گفته که بعد از موت من اینا رو نقل کنید از من، تا زندم نقل نکنید. هیچ جمعه ما بین مطالبی میشه. پس محمد بن سنان هم سقست دالا.